آی منصور پوراره. شاید به من زنگ میزنید، من اسامیشون را میگم. به من زنگ میزنید یک شنبه، من میگم اسامیشون را و آدرسشون.
224
موبایل هم را میگم 0914 121 84 82 دو سیف 914 121 84 82 به من زنگ میزنی من میگم اونها بگی کلاس تشکیل میشه. دو نفر هم چون ترم قبلی بودن کلاس تشکیل نشد نیومدن. بسم الله الرحمن الرحیم. من از بیرون میگم من مشکلی نیست. هست در این کتاب فروشی شمس در خیابان میانداب، نه خیابان تبریز نزدیک مسجد انقلاب، اونجا کتاب فروش شمس اونجا هست زیر زمین. شاید اینجا هم باشه، خود دانشگاه هم کتاب فروشی دانشگاه هم شاید اونجا باشم، قبلا بود اونجا. بسم الله الرحمن الرحیم. اون حالا جلسه اولی کلیاتی در رابطه با اصول فقه عرض می کنیم. خب قسمتی از اینها را در دوره کارشناسی هم خونده ایم. اصول فقه، تعریف اصول فقه، دو بیان موضوع علم اصول فقه، سه غایتی که برای این علم هست، چهار اقسام مباحث علم اصول فقه، مباحث اصول فقه به چند دسته تقسیم می شود. بله، تعریف علم اصول فقه، موضوع علم اصول فقه، غایت علم اصول فقه، مباحث علم اصول فقه و در دنبال این بحث هم اقسام ادله شرعی
آموزش
بعید اینجا باشه. این کلاس های نزدیک ببینیم اونجا ماجیک هست و بس هست میگم پیدا شد منم دارم بوتا در کیف همه الان نیاوردم. خب در تعریفی که برای علم اصول فقه گفتن تعریفی است که برای علم اصول فقه گفته. البته خب عبارت های مختلف دارد، ولی اونی که کامل تر است و جامع تر است این تعریفه. علم اصول فقه علم به قواعدی است که الممهده، یعنی آماده شده برای استنباط احکام شرعی فرعی. یعنی ما احکام شرعی فرعی را از این قواعد به دست می آوریم. سلوفیک از یک سلسله قواعدی بحث می کند که فقه مبتنی بر اونهاست، یا حقوق، حتی قوانین حقوقی، قوانین مدنی، قوانین جزایی مبتنی بر اونهاست. زیرا بعضی ها کتاب نوشتم مبانی استنباط حقوق اسلامی، یعنی ما از قواعد علم اصول فقط احکام فرعی و شرعی را استنباط نمی کنیم، بلکه یک سلسله مسائل حقوقی را از اینها استنباط می کنیم و استخراج می کنیم. حالا در تطبیقات عرض خواهیم کرد. من یه مثالی می زنم چگونه از یک قاعده اصولی حکم شرعی فرعی استنباط می شود. ببینید، ما یه اصلی داریم در فقه به نام اصالت اللزوم. اصالت اللزوم چه؟ اصل در همه عقود لازم بودن هست. عقد لازم یعنی چه؟ یعنی عقدی چه نمیشون را به هم زد دیگه، بدون دلیل، مثلا بدون اگاله، بدون خیار. مثلا بگیم به عقد لازم هست و بعد از آنی که انجام یافت نمیشه به هم زد، مجرد چه یکی از خیارات باشه، مثلا خیار عیب، خیار قبل، خیار مثلا حیوان، خیار مجلس. بگیم بله یک اصلی داریم در باب معاملات به نام اصالت اللزوم، چه همه عقود لازم هستن. لازم هستن یعنی نمیشه اونها را به هم زد. خب این یه حکم شرعی فرعی هست در فقه، در باب معاملات این مطرح شده. خب این مبتنی بر دو قاعده اصولی هست که ما در علم اصول اول باید این دو قاعده را اثبات کنیم، بعد بتونیم آیه شریفه که بر اصالت اللزوم دلالت می کند او فیل قلعه گل پایبند باشد دیگه. منتها این اوفو بن گود اگر بخواهد بر اصالت اللزوم دلالت کند، دو تا پیش فرض دارد که در علم اصول اون ثابت می شود. یک، صیغه امر افاده وجوب می کند. دو، ظواهر کتاب حجت است. اگر بخواهیم اوفو بر عقود دلالت کند بر چی؟ بر این چه اصل در عقود لازم بودن هست و عقود را بی جهت نمی شود انسان به هم بزند. اوفو بر عقود بخواهد بر اصالت لزوم دلالت بکند، مبتنی بر دو تا قاعده است. چه این دو تا قاعده در کجا بحث می شود؟ علم اصول فقه. در علم اصول فقه یک، صیغه امر افاده وجوب می کند. چون اوفو، اوفو امر است دیگه، یعنی چی؟ یعنی وفا کنید، پایبند باشید. اوفو صیغه امره، باید در علم اصول ثابت بشود که صیغه امر دلالت بر وجوب می کند. ولی اگر کسی بگوید نه، صیغه امر دلالت بر استحباب می کند، صیغه امر دلالت بر مطلق رجحان می کند، بر الزام و لزوم دلالت نمی کند، وقت نمی تونیم ما اصالت لزوم را از اون استنباط کنیم و به دست بیاوریم. و پیش فرض دوم هم این است که خب ما این را از قرآن گرفتیم و اوفو بالعقود آیه قرآن هست. بگویم که ظواهر قرآن حجته. خب بعضی هم میگن که ظواهر قرآن حجت نیست. حجت نیست یعنی ما نمی فهمیم قرآن را دیگه، مثل اخباری ها که معتقد هستند که اصلا ظواهر قرآن حجیتی ندارد چون قابل فهم نیست، دور از فهم ماست. خب اگر کسی چنین مبنایی را داشته باشد نمی تواند از اوفو بالعقود چه چیزی را استنباط کند؟ اصالت اللزوم را استنباط کند. خب شما می بینید یه حکم، این همون حکم ها گفتیم استنباط احکام شرعی فرعی، این یه حکم شرعی است و حقوقی هم هست، چون اصل در معاملات لازم بودن است. میخوام این از این آیه استفاده کنیم. این دو تا قاعده باید در کجا اثبات بشه؟ در علم اصول فقه. لذا میگم چه علم اصول فقه چیست؟ علم به قواعدی است که الممحده آماده شده. برای چه چیزی آماده شده؟ استنباط احکام شرعی فرعی، احکام شرعی فرعی. یعنی یه بحثی هست، این را در بحث ظواهر میرسیم دیگه. آیا ظواهر قرآن حجت یا نه؟ برخی از دانشمندان اسلامی مثل اخباری ها میگن حجت نیست، یعنی ما نمیتونیم به ظاهر قرآن عمل کنیم. چرا؟ چون فوق فهم ما هست، نه چه دون فهم ما هست، فوق فهم. یعنی قرآن را فقط پیامبر میفهمد، معصومین میفهمد، ما نمیفهمیم. ما باید قرآن را بخوانیم ولی فهمیدن مال ما نیست. البته این درست نیست. ما از روایات اصلا اینها را چه اخباری میگوین ها؟ اخباری، چون استنادشون به اخباره، به روایاته. ما البته این را قبول نمی کنیم. ما میگیم این طرز تفکر، طرز تفکر درستی نیست. اگر قرآن قابل فهم نبود، چون خدا چرا قرآن را فرستاده؟ و چرا امر به تدبر می کند؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اکفالها؟ اما چرا قرآن را تدبر نمی کنیم؟ خب اگر قابل فهم نباشد، ما تدبر در قرآن بکنیم این فایده ای ندارد، نتیجه ای ندارد.
بیشتر تو مثلا کدوم منطقه جغرافیایی بودن
اجماع؟ این هم در میان شیعیان هست، هم در میان اهل سنت. شیعیان اخباری، اخباریانی که شیعه هستند، مثل علامه مجلسی، محدث بهرانی، محدث جزائری، اینا در میان اهل سنت هم اهل الحدیث سلفیه، اهل الحدیث سلفیه، حنبلی ها، فرقه حنبلی، اینا اخباری هستند دیگه، یعنی استنادشون فقط به روایات و اخبار. خب حالا اینا باید در جای خودش بحث می‌کنیم، این درست نیست. اما یه کتاب عربی هم نوشتم، مباحث الاصول، یه قسمتش هم مربوط به ظواهر قرآن، دلایل اونها را آوردیم، رد کردیم، در چیز هست در کتاب. اون فکر کنم مربوط به سرفصل سور فکر دو هست، در سور فکر دو این را میخونیم. خب این دوتا را ما باید، یا مثلا عقیم و صلات، ما بگیم نماز واجبه دیگه، وجوب یه حکم شرعی است. از کجا استفاده میکنیم؟ از عقیم الصلات. بخوام از عقیم الصلات وجوب صلات را استفاده کنیم، مبتنی بر این دو قاعده است. فعل امر دلالت بر وجوب میکند، این یک. ظواهر قرآن حجت است، این دو. و الا اگر کسی یکی از اینها را نپذیرد، خب نمیتونه از این استنباط کند حکم شرعی را. هر دو باید باشه. بله. ما میگیم چی؟
یه چیز نگه رو بگم اما دو
بله ما میگیم نه، اگر یکی را قبول کند یکی را قبول نکند، این حکم دیگه به دست نمیاد. کسی بگوید صیغه ام دلالت بر وجوب میکند، اما ظواهر قرآن حجت نیست، یا ظواهر قرآن حجت هست.
منظور
هر دو دیگه، یعنی این یه حکمیست که مبتنی و مثل یه ساختمانی که یه چهار پا، این میز، این صندلی، این چهار تا پایه باید داشته باشه. اگر یکی نباشه این فرو میریزد دیگه. اینجا هم بخواهم این حکم شرعی ثابت بشود، بله هر دو باید اثبات بشه. لذا یه بحثی در علم اصول فقه داریم که مربوط به صیغه امر است. صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه. یه بخشی از علم اصول فقه ظواهر قرآن چیه؟ حجته. مثال های زیاد الان، مثلا یه مثال جدیدی پیدا شده که اصلا اینا سابقه نداشته در گذشته، مثلا شبیه سازی آیا در اسلام حلال یا حرام؟ خب الان میکنن دیگه، شبیه سازی حیوان، شبیه سازی حتی انسان، یا مثلا اهدای گامت، سلول های جنسی، تا تلقیح مصنوعی و امثال این مباحث که در گذشته نبوده، مثلا از مسائل نوظهور است، از مسائل مستحدثه است در فقه اسلامی. هم میخوام حکم اینها را استنباط کنیم. بله، حکم اینها را استنباط کنیم، بعد به قرآن مراجعه میکنیم، به روایات مراجعه میکنیم، حکم پیدا شد چی نشد، به اصول عملیه مراجعه میکنیم. مثلا میگیم که اصل براءت میگوید هر چیزی که در حلیت به حرمت آن شک میکنید، اصل چیز حلال بودن هست. حرام بودن دلیل میخواد، حلال بودن دلیل، چون هر چیزی را خدا مباح آفریده، حلال آفریده، مگر اون موارد خاصی که دلیل برآن. حالا شبیه سازی حلال است یا حرام؟ بگیم اصل براءت میگوید حلاله. ولی ذا فقهای شیعه اکثرا حکم به حلیت دادن، بلن بله حلاله، شبیه سازی هم
مثلا
نمیشه. یه بحث پیش میاد،
میگن
نطفه
مهمان مثلا در حال نطفه شخصی
دیگه تلقیح مصنوعی.
بله، آیا این مثلا
در حال
از نظر ژنتیک مثلا مشکلی پیش
نمیاد؟ نه، اون را بالاخره میبینه از نظر ژنتیک، چه اون دیگه مربوط به فکر نیست. ولی خب میآیند الان، خب تلقیح مصنوعی میکنن اونهایی که عقیم هستن، نازا هستن، مشکلی دارن، به واسطه تلقیح مصنوعی اونا صاحب چیه فرزند میشن. اینا مشکلی ندارد. مورد تلقیح مصنوعی بحثش مفصل، ما سال گذاشت در حدود 40 جلسه در مورد تلقیح مصنوعی بحث کرد. ولی اکثر اقسامش اینا به اصطلاح مباحه، حلاله، دلیلی بر ممنوعیت اونها ما نداریم. خب ببینید، میخوام بگویم چه شبیه سازی حلاله. خب این مبنا دارد دیگه، مبنایش چیه؟ اصلی است به نام اصل براءت. خب این کجا بحث میشود؟ در علم اصول فقه. یه حکم شرعی است مبتنی بر یه قاعده، چه هست؟ اصولی، قاعده براءت. یعنی مبنا هست دیگه. شما یعنی هر حکم شرعی فرعی را در نظر بگیرید، چه عبادات، چه معاملات، چه مباحث جزایی، حدود، قصاص، دیات، مباحث مربوط به خانواده، نکاح، طلاق، ارث، یا مسائل مستحدثه و نوظهوری که پیش میاد، اینا مبتنی بر قواعد اصولی است. یعنی شما یه حکم شرعی را پیدا نمی کنید که مبنای فقهی نداشته باشد، مبنای اصولی نداشته باشد. بله، بگیم فلان چیز حرامه، خب مبنای اصولی دارد. فلان چیز حلاله، مبنای اصولی دارد. این زیر بنا هست دیگه، این زیر بنا هست برای فقه. لذا میگیم اصول فقه. اصول یعنی جمع اصل دیگه. اصل معنای چی؟ ریشه، پایه، بنیاد، بنیادها و اساس و پایه های احکام فقهی که ما در فقه اونها را بررسی میکنیم. خیلی گسترده است. بله، ما مثلا در حوزه درس خارج اصول فقه 10 سال طول میکشه که یه دوره اصول. خب ما قواعد مهم را چه بیشتر کار بود دارد اونها را بحث میکنیم. هنوز جلسه اوله، شما تفعول همیشه تفعول به خیر بذاری تفعول میشه. نه، کلاس هم محدود، بیشتر میتونیم به اصطلاح همراهی کنیم و مباحث بیشتر جواب، چون کلاس الان من در مراحل کلاس اصول فقه دارم 41 دفعه. خب اصلا نمیشه از کجا شروع کنیم، کجا ختم کنیم.
کلاس
نیست، کلاس نیست، حالا سخنرانی دارد.
نه اصلا فقط وقت گذارم، چه دبیرستان داریم، آخر این بهره اینه میبره مثلا دانشجو یا دانش آموز
در ارشد. من همون از قدیم هم تارم در 4 نفر 5 نفر ارشد به هم شد. اون تا دانشجو که آزاد در یه برهی از زمان خیلی دانشجو پذیرش کرد و کلاس های ما 40 نفره. الان من در دکترا کلاس دارم مثلا 17 نفر 18 نفر. خب نمیشه کار شد. بله مشکل نیست. حالا این حالا تعریف رو این جلسه توضیح میدم دیگه. علم به قواعدی است که آماده شده. این قواعد همون مباحث اصولی هست. مباحث اصولی را ما به چند دسته تقسیم میکنیم. مباحث الفاظ، قواعدی که مربوط به الفاظ، بحث بعدی عبارات، بحث بعدی استلزامات عقلی، اون مباحث حجت هم میگیره، و اصول عملیه. یعنی کل مباحث علم اصول فقه این هاست. های ریاض همیشه مباحث الفاظ. اول یک سلسله بحث‌های مقدماتی هست، اینا را اصطلاحاً مبادی میگویند، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، مثل تعریف غایت علم، آثاری که بر اون علم مترتب میشه. یک قسمت از مباحث مباحث الفاظه، مباحث الفاظ. در اونجا آنچه بحث میشود الفاظ است. مثلا صیغه هم دلالت بر وجوب میکند یا نه، آیا نهی ظهور در حرمت دارد یا ظهور در حرمت ندارد. بحث لفظی هست دیگه، این لفظ، این صیغه ظهور در وجوب دارد، ظهور در حرمت دارد. آیا حقیقت شرعی ثابت است، ثابت نیست، مشتک چه معنایی دارد. اینا یک سلسله مباحث الفاظه. مباحث الفاظ چون جزء سرفصل ما نیست، ما این را بحث نمی کنیم. فقط از مباحث الفاظ اونی که چون باید بر اساس هم سرفصل پیش برویم. یک، منطوق و مفهوم، اینا را می خونیم، مفهوم و منطوق. دو، عام و خاص، از مباحث الفاظ می خونیم این را. سه، مطلق و مقید. چهار، مجمل و مبین. سرفصل بحث ما، یعنی هم مباحث سوره یک، چهار واحد از این هاست. یعنی مفهوم و منطوق، مفاهیم، بحث مفاهیم، بعد بلا عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین. ما در این ترم اینها را بررسی خواهیم کرد. اما بخشی از مباحث سوری اماراته یا مباحث حجت، مباحث حجت، بحث امارات. امارات چه بگیم حجت هستن؟ مثلا خبر واحد، خب اماره هست دیگه، یا ظواهر کتاب اماره هست. اینم
دلیل، یعنی دلیل،
اماره یعنی دلیل. اینم مباحث سور دو هست. در مباحث سور دو هم امارات و قسمتی از اون بحث سوم استلزامات عقلی، که کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع، هر چیزی که عقل طبق آن حکم کند شرع هم طبق آن حکم کند. یعنی مباحث سوره دو بخش معظمش امارات و یک قسمتی هم از استلزامات عقلی. مباحث سوره سه هم سوره عملیه است، استصحاب، براءت، احتیاط، تخییر. این تقریبا من خواستم اون سرفصل را خدمتون عرض کنم، چه سرفصل مباحث ما در اصول فقه، در مباحث اصول یک، مباحث اصول دو و مباحث اصول سه چیست. خب این قواعد یا در بخش بحث الفاظ یا در بخش امارات، مثلا در امارات اون خبر واحد حجته. خب این همه احکامی که الان در فقه اسلامی وارد شده شاید 80%، بلکه بالاتر از 80% با خبر واحد اثبات می شود. خب خبر واحد چرا حجت؟ دلایل حجیتش چیست؟ با چه شرایطی حجت؟ خب اینها را در کجا بحث می کنیم؟ در بخش حجت و امارات علم اصول فکر. یه بخشی هم که مربوط به اصول عملی است. منظور جایگاه این قواعد را خواستم خدمتتون عرض کنم. این قواعد را در کجا پیدا می‌کنیم؟ همه این قواعد در اصول فقه هست، منتها پخش شده دیگه. برخی از این قواعد در بخش الفاظ، برخی در باب امارات، بخشی در استلزامات عقلیه است و یه بخشی هم در اصول عملیه. خب این قواعد ببینید، الممهده آماده شده، یعنی این قواعد جنبه اصالی ندارد، جنبه عالی دارد. عالی با الفا یعنی ابزاری. جنبه اصالی ندارد، جنبه ابزاری دارد. یعنی برای چه چیزی است این قواعد؟ برای استنباط احکام شرعی. یعنی ما این قواعد را چه بررسی میکنیم؟ برای اینکه احکام شرعی و قانونی و حقوقی را از اینها به دست بیاوریم. برای هر کس تسلطش بر قواعد اصولی بیشتر باشد، بهتر میتواند احکام شرعی را و حقوقی را استنباط کند. یک قاضی اگر واقعا علم اصول فقهش قوی باشه، در استفاده کردن یک حکم قانونی از مواد قانونی، قانون مجازات، قانون مدنی، این دستش بازه، بهتر میتونه استفاده کند. اما یک کسی که بله تسلطی به قواعد اصولی ندارد، یا بله تسلط دارد اما نمیتونه کاربرد اینها را در قوانین موضوعه یا در فقه اسلامی نمیتواند کاربرد اینها را داشته باشد، نمیتونه اینها را تطبیق کند، خب قهریست که بعضاً حکمش بله حکم خطایی خواهد بود و حکم نادرستی صادر میکنند. الان بعضی از احکام را میارن از گذات برای من نشان میدن، مخصوصا در باب ارث و اینها، میشه مثلا چقدر اشتباه است. قاضی بی سواد الان واگن وارد دستگاه قضایی بشود، چقدر ظلم میشود در حق مردم. حاکم محکوم میشود، محکوم حاکم میشود. الان مثال زدم در سایر مواردم کجا باید اصالت الاطلاق جاری کند، کجا باید اصالت العموم جاری کند، در کجا بله به تفسیر یک مادی. اینا یک سری یعنی اصول یه ابزار است دیگه. مثل اون شخص نجار ها، ابزار نباشه آیا میتونه یه چیزی را درست بکنه؟ نجاری ابزار میخواهد دیگه، بنا ابزار باید داشته باشد، و الا دیوار تا ثریا حج میره. علم اصول فقه همینه، هم در دست فقیه هم در دست قاضی، هم در دست فقیه هم در دست قاضی، چه اجر اینها را داشته باشد. متاسفانه اصول خیلی کمرنگه. یعنی من در رشته حقوقم هستم دیگه، نزدیک به 25 سال الان در رشته حقوقم هستم، یه چند تا اصطلاح خونده میشه و اینها، و نحوه استفاده کردن از این قواعد، کاربرد این قواعد، تطبیق این اصول و قواعد، اینها را دیروز یکی از هم کارشناسی ارشد مرامه اومده بود پیش من، میگفت من اصلا احساس میکنم در اصول ضعیف هستم، وکیلم بود، وکالتم ناقصه، به خاطر اون ضعفی که در اصول فقه دارم احساس میکنم که در وکالت نمیتونم درست وکالت بکنم. من وقت میخواست یه وقت خصوصی بهش بدم، گفتم ما وقت ندارم. منظور این است که این اصول ابزار دیگه. بالاخره هر مکتبی که مکتب باید و نبایدی در اون مکتب باشه مبتنی برای یه قواعد. الان حقوق فرانسه هم، حقوق فرانسه هم مبتنی برای یک سلسله قواعد. یعنی هر ما از قرآن استنباط، اونا هم از راه دیگر استنباط.
اونا مکتب الهی دارن
دیگه، تورات. نه مظلوم چه بالاخره
تورات
اومده اینجور. تورات از نظر فقهی مباحثش بیشتر از ماست. یعنی میگن آیین یهود یک آیین پرشریعته، این همه احکام فقهی ما در فقه اسلامی داریم، اونا چند برابر دارن در تورات. حالا انجیل نه، انجیل یک کتاب تاریخی است تا یک کتاب قانون و فقه، اما تورات نه. الان مثلا تلمود چه نوشته، خب چقدر احکام در اون هست. منظور نیستیم بالاخره هر مکتبی یک سلسله قواعدی دارد دیگه، اما بالاخره هر کشوری برای قانون داره، قانونش مبتنی بر چیه؟ یک سلسله منابعی است دیگه. حالا ما میگیم منابع معتبر ما کتاب سنت، اونا هم منابع معتبر دارن دیگه، حالا توراتش باشه یا عقل باشه، بالاخره یک قواعدی که از یه منابعی باید استنباط بشه تا ما حقوق را بر اونها مبتنی کنیم. این را بخاطر این را از کردم که در مباحث اصولی و قواعد اصولی کاربرد اینها خیلی زیاده، نه تنها در فکر، اصلا در علوم دیگر همین کاربرد، در تاریخ، در فلسفه، در مباحثی که اصلا فکری هم نیستن ها، مباحث اعتقادی، ولی در اونها هم کاربرد داره. خب پس این علم و معهده، این تعریف را توضیح میدادم، از اون چه چیزی باید؟ عالی یعنی ابزاری دیگه، یعنی برای یه چیزی دیگری است. همونطور هم میگه منطق یک علم عالی هست دیگه، عالی هست یعنی ابزار هست دیگه. ابزار برای چیه؟ ما خطا نکنیم، فکر ما، اندیشه ما مسئول از خطا و اشتباه باشه. علم اصول فکر همین چنینه، عالی است یعنی ابزاری است برای چه چیزی؟ برای استنباط احکام شرعی. استنباط احکام شرعی، استنباط یعنی به معنای چیز استخراج است دیگه، یعنی برای استخراج احکام شرعی فرعی. حالا برای چی تعریف کامل بشود این جمله را هم اضافه می کنم، من ادلت تفسیریه. من عدلت تفسیری احکام شرعی و فرعی را استخراج کنیم. از کجا استنباط کنیم و استخراج کنیم به دست بیاوریم؟ از ادله تفسیری. ادله تفسیری هم منابع هست دیگه، که با قواعد اصولی احکام را از اون منابع دست به دست بیاوریم، کتاب، سنت، عقل، اجماع. البته منحصر به اینا هم نیست، برای مهمترینش اینه هست دیگه، کتاب و سنت و عقل و اجماع، اینا منابعی هستن که ما از اینها استفاده میکنیم و استخراج میکنیم احکام شرعی فرعی را. خب حالا پس قواعد مشخص شد، الممهده گفتم برای چیز، استنباط یعنی استخراج احکام شرعی فرعی. این احکام شرعی فرعی بله اقسامی دارد. اصلا حکم شرعی یعنی چه؟ این تعریفی که برای حکم شرعی گفتن، من آرام بگم که این را خواستید بنویسید، حکم شرعی، این تعریف از مرحوم شهید صدر، حکم شهید صدر، حکم شرعی قانونی است از جانب خداوند برای تنظیم و ساماندهی زندگی انسان صادر شده. برای تنظیم و ساماندهی زندگی انسان صادر شده این قانون گاه مستقیماً مربوط به اعمال و رفتار انسان هاست، مانند وجوب نماز و حرمت قتل عمد، و گاهی مربوط به امور دیگری است که در زندگی انسان ها دخالت دارد. مانند حکم به ملکیت و زوجیت. اولی را احکام تکلیفی، دومی را احکام وضعی می نامند. اولی را احکام تکلیفی، دومی را احکام وضعی می نامند. پس حکم شرعی حکمی است که از طرف شارع صادر شده، از طرف شارع یعنی خداوند متعال، از طرف قانونگذار صادر می شود. برای چه چیزی؟ برای تنظیم روابط انسانها، برای ساماندهی به زندگی انسانها. چون انسان یه موجودی است که از یک طرفی رابطه با خدا دارد، چه بخش عبادات مربوط به این قسمت دیگه، عبادات، مقررات فکری یا مربوط به رابطه انسان هست با خدا، این همون عبادات نماز، روزه، حج، یا نه مقررات فکری مربوط به رابطه انسان هست با جامعه، با هم نوعان خودش، چه این قسمت را چه میگویند؟ معاملات میگویند. مقررات فکری یا عبادات یا معاملات. معاملات هم دو قسمه، معاملات بالمعنى الاعم، معاملات بالمعنى الاخص.
این مطلع اجتماعی هم شامل معاملات
میشه؟ چی؟ امرو عرض میده. ببینید، اون قسمت اول احکام فقهی که مربوط به عبادات یعنی رابطه انسان با خدا، نماز، روزه، حج. یه قسمت از احکام فقهی مربوط به رابطه انسان با جامعه و افراد دیگه. منتها گاهی متعلق اونها اعم از امور مالی و غیر مالی است. اونا را میگن معاملات بالمعنى العام، مثل نکاح. نکاح معامله بالمعنى العام. درسته لوازم مالی دارد، ولی زوجیت یک امر مالی نیست. یا مثلا حدود، قسا، همین را داخل در این قسمت، مباحث مربوط به خانواده. یک قسمتی از مقررات و احکام فقهی است که موضوع اونها امور مالی هست، مثل بیع، اجاره. یا را چه میگوین؟ معاملات بالمعنى الاخص میگوین. و دیگه نکاح معامله بالمعنى الاخص نیست، ولی بیع معامله بالمعنى چیه؟ اخص. پس مقررات فقهی و احکام فقهی، چون میگیم برای استنباط احکام شرعی فرعی، این احکام شرعی فرعی یا مربوط به رابطه انسان با خداست، عبادات، یا رابطه انسان با دیگران و جامعه که متعلقش اعم است از امور مالی و غیر مالی، میشه معامله بالمعنى العام. طلاق را معامله بالمعنى العام میگوین، نکاح معامله بالمعنى العام. یا نه متعلقش امور مالی هست، این را میگن معاملات بالمعنى اخص، مثل بیع و اجاره و امثال. خب این احکام شرعی، ببینید اون چی نوشتید. گفتیم احکام شرعی از طرف شارع، از طرف قانونگذار صادر میشود. هدف چیست؟ تنظیم زندگی انسان، ساماندهی به زندگی انسان. یا مستقیما مربوط به اعمال و رفتار او هست، مثل حرمت قتل عمد، وجوب نماز، مستقیما مربوط به عمل انسان میشه دیگه. بگیم نماز واجبه، نماز فعلی است از مکلف صادر میشود. حرمت قتل فعلی است از مکلف صادر میشود. یا نه به صورت غیر مستقیم با اعمال و رفتار انسان ارتباط دارد، مثل ملکیت، زوجیت. خب ملکیت یه فعلی نیست که مکلف اون را انجام ده، ولی وقتی چه معامله ای را انجام داد، مثلا چیز را فروخ یا چیز را خرید، چیزی به نام ملکیت چیه؟ ایجاد می شود. و این هم گفتیم دخالت دارد، منتها به صورت چی؟ غیر مستقیم دخالت دارد در رفتار انسان. بالاخره وقتی چه میگیم این مالکه، مردم نمیتونن در مال او تصرف کنن. این زوجه فلانیست، این زوج فلانیست، یه احکام خاصی بر اون بار می شود. لذا احکام دو قسم است، احکام تکلیفی و احکام احکام تکلیفی چیز؟ طور کاشناسی خونده دیگه، چند تاست؟ همون احکام خمسه، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. اینا میگن احکام شرعی تکلیفی که پنج تاست. غیر اینها را میگن احکام شرعی چی؟ وضعی. مثل چی؟ زوجیت، ملکیت، صحت، بطلان، سببیت، شرطیت، مانعیت، جزئیت، همین ها چه هستن؟ احکام وضعی هستن. این احکام شرعی چی گفتیم؟ این شرعی را توضیح داد. احکام چه شد؟ اون چه شاره اونها را برای تنظیم زندگی انسان، برای ساماندهی به زندگی انسان اونها را صادر میکنه. شرعی، چرا میگن شرعی؟ چون در اینجا به اصلاح قانونگذار شارع هست، خداوند متعال خدا پیامبر را هم ما مشرع نمیدانیم. پیامبر و امام هم همون احکامی که خدا تشریع نموده است اونها را به ما چه میکند؟ ابلاغ میکند. اون این احکام شرعی فرعی هست. ببینید احکام شرعی دو قسمه، احکام شرعی اصلی، احکام شرعی فرعی. احکام شرعی اصلی چیست؟ مسائل اعتقادی، توحید، نبوت، معاد، اینا هم شرعی هستن دیگه، اما جنبه چیه؟ اعتقادی دارن، جنبه اعتقادی دارن. احکام شرعی فرعی جنبه چی دارد؟ عملی دارد، باید، نباید، واجب، حرام، مستحب، اینا همه چه هستن؟ احکام شرعی فرعی هستن. خب علم اصول و فقه چه قواعدش را ما میکنیم؟ از علم اصول و فقه احکام شرعی فرعی را استنباط میکنیم. خب از کجا استنباط میکنیم؟ من ادلت حد تفسیریه، از ادله تفسیری، کتاب، سنت، عقل، اجماع، اینا منابعی هستن که ما از اونها احکام شرعی را به دست می آوریم. حالا برای ساعت بعدی می خواهد یه چند دقیقه، چون دو جلسه هست دیگه، استراحت کنید بعد من
شما
جلسه بعد.